بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. دیروز وارد بحث قیافه و قائف شدیم. بعضی از تعریف ها رو پشت سر گذاشتیم، ولی بعضی از بیان ها مانده. برخی آمدن قیافه رو به الحاق و ناس بعضهم به بعض معنا کردن، که اصلا فلسفه اصلی این دانش هم همین بوده، که ادعا می شده هر زمانی هم یه انگیزه این بوده. اون وقتا که مسئله طائفه و قبیله مطرح بوده، میخواستن بفهم بالاخره این از کدوم قبیله هست. بعدن که در اسلام مسئله سادات و غیر سادات مطرح شد، یه عده بودن خودشون رو سادات معرفی میکردن نبودن، و بالعکس میترسیدن غیر سادات معرفی میکردن سادات بودن. و همینطور مسئله ارث که خیلی انگیزه ایجاد میکنه، مسئله ازدواج هاست، محرمیت هاست. یک کس میگه که فلانی پسر فلانی مثلا در نتیجه با خواهرش ازدواج کرده، حالا دشمنی داره یا واقعا راست میگه. خلاصه انگیزه برای این دانش بسیار. امروز حتی در مسائل جرم شناسی باز این مسئله مطرحه. بالاخره ببینیم که به کجا میرسه. مهم در بحث ما به عنوان یک بحث فقهی اینه که ببینیم حرام کجاست. آیا مثلا میتونیم بگیم قیافه مطلقا حرامه، به این معنی که صرف این کار و اعتقاد از روی این کار حرامه؟ چون میگه مشکله صرف اعتقاد. حالا کسی از روی علم قیافه مثلا معترف بشه که فلانی پسر فلانی نیست، اشتباه میکنه، تو زایشگاه عوض شده، اون همش هم لازم نیست که رو قرار باشه، تو زایشگاه بچه عوض شده، دارم مرتب میزن میاد این بر این بر خط که میاد خاطی میشه. خب این طوریه دیگه. ایشون میگه باید خلاصه یه چیزی باشه که مثلا برش یه محرمی بار بشه، مثل که تهمتی زده بشه، یا فرض کنید رمی به زنایی نمیدونم، خلاصه یه جوری بشه که محرمی مترتب بشه، وگرنه صرف اعتقاد حرام نیست. اگر ادله هم مثلا ناظر حرمت رو میاره، ناظر به این موارده. البته فتعملو اینجا جاییست که به نظر ما فرمایش مکاسب رو میشه دفاع کرد، که حالا بعد عرض میکنم اگر تو خود عبارت. بعد دوستان حدیث معروفی که در کتابهای ما آمده راجب قصه امام جواد علیه السلام نسبت به امام رضا، که در نسب امام جواد به امام رضا بر اساس این که مثلا ما امامی به این شکل مثلا سبزه نداشتیم، و امام جواد اینطور که معلومه از تاریخ در میاد حاطب این حدیث حضرت سبزه بوده، مثلا شبهاتی بوده که بعد بنابراین میشه که از دانش قائف و از قیافه استفاده بشه، که امام جواد فهمدن من اقدام نمی کنم، ولی شما میخواد اقدام بکنید بکنید. که بعد آمدن جمع شدن از بستگان امام جواد، خود امام رضا، علی ابن جعفر و یه سری زنها، یه سری برادرها. قائف وقتی آمد تا رو حدیث میخونیم ملحق کرد این آقازاده رو به پدر بزرگوارش. خب این البته ایشون میگه من برای تیمم ذکر کردم که حالا این که تیمونیست از واردش میشیم. این حدیث بحثایی داره که از نظر سند چجور، از نظر دلالت چجور، از بحثاییست که باید پس از این که خوندیم آشنا شدیم عرض بکنم. از این دوستان میگذریم، فقط اون نقطه رو دقت کنید که دیروزم اشاره کردم، امروزه بحث قیافه به شکل همین صورت و امثال صورت به روش بسیطی که در گذشته مطرح بوده مطرح نیست. دانش ژنتیک، دانش زیست خب پیشرفته تر کرده این قضیه رو، با گرفتن گروه خون، تعیین گروه خون با ژن‌ها، با مسائل دیگه مشخص میکنن که این چجوریست، آیا میتونیم بگیم اینها هم حرامه یا نه. نظر شیخ این مقدار راهو باز میکنه برای جواز این کارها، چون ایشون گفت حرامش رو اساس این که ترتب علیها حرام. خب اگر این باشه، فرض کنید یه خانمیست که شوهرش ادعا میکنه من مثلا این بچه مال من نیست، خب به دانش به اصطلاح فیزیونومی احتیاج پیدا میشه، از یک گروه خون رو دینه میان فیزیونومی، اون قیافه رو میگن، ولی میخوام از کنم اینجا میان. خب شوهر بوده، دلیلی هم ارائه نمیده، ولی ادعا میکنه بچه مال من نیست. خب مراجعه میکنن گروه خون یا مثلا از طریق ژنتیک، و بعد نتیجه میگن که درسته این بچه مال این آقا نیست. میتونیم این رو بگیم یا نمیتونیم بگیم، یا اینم حرامه و این داوری حرامه؟ چی میگم از علما؟ شما مجرد فرض کنید همون هماهنگی هم نیست، فرق نمی کنه، فقط شما یک کمی زبونش رو دیپلماتیک کردید، یعنی ملایم کردید، ما هم تو باید قاطع گفتیم چه مفیده این باشه. نه اصلا میشه این راه و وارد شد، شما گرودشو من دارم سوال میکنم، شما نتیجهشو میگیرید، میشه وارد شد یا الولد و الفراش اینجا حکومت میکنه، مگر این که شوهر دلیلی برای نفی ولد که یا از طریق ملائمه اون وارد بشه، وگر نه ملحق میشه. این طریقش اینه دیگه، بلا همسرش بوده در خانه بوده ملحق میشه و نمیشه داوری کرد، و مثلا زن رو متهم کرد چون وقتی میگه بچه مال من نیست، یعنی بالاخره این بچه از طریق دیگه آمده دیگه، از جنم که آمده نشده خانم، بالاخره اگر حرام مترتب بشه و این خانم مثلا اینجا مورد تهمت قرار بگیره، مورد سوء زن قرار بگیره، تو بحث ما داخل میشه. اما صرف این که برای انگیزه های عقلایی، برای شناسایی باشه، چند وقت پیش سوالی شده بود از یکی از دادگاهی یکی از شهرستان ها که یک کسی مرده و اصلا معلوم نیست کیه، جنازه مشهور الهویت، چند تا مدعی هم داره، این چند نفر هم هستن میگه ما بچه‌مون گم کردیم، که این ممکن مال همه اینا باشه. ما میتونیم مثلا حالا اون سوالی بود که باید انگشتش رو قطع کرد، میتونیم انگشتش رو قطع کنیم و از طریق قطع انگشت متوجه بشیم، مثلا آزمایش کنیم که مرده که میشه بود تو آزمایشگاه، که با یه تکی از بدنش رو قطع کنن ببینن در آزمایشگاه آزمایش کنن، تا اینکه بفهمن این مثلا از اون طرف هم اونایی که مدعی هستن گروه خون اونها رو هم بگیرن، خلاصه متوجه بشن که این کشته مال کیه. سوال اومده بود که میشه یا نمیشه. خب این الان یک شکل از همین در واقع گفتم شکل پیشرفته همین قیافه است، به این معنا که برای شناسایی این کارو میکنن. خب هیچ حرامی هم مترتب نمیشه، به این معنا که بنا نیست که این وسط کسی متهم بشه به زنا، به چی به چی به چی، خب مشکل نداره، مگر اینکه مثلا بگیم قطع جسد میت و حق میت که اونم بازی بحثی داره که به نظر ما چون به انگیزه شناسانان هست حق میت هم اینجا صادق نیست. و هر حال حالا اون بحث فنی علمیش بماند. حالا عرض کنم که ما نمیتونیم دلیل بر حرمت اینها ارائه بدیم مگر یه عنوان ثانوی دیگری مطرح بشه. و حال بحث به بهانه بحث قیافه میشه بحثایی به روز مطرح کرد. استارم دارم دوستان، ممکنه ما اسم اونا رو دیگه قیافه نگیم، گرفتن خون یا تشخیص از طریق ژنتیک و امثال اینها نمیشه گفت قیافه. این خودش محدودیتی داره، ولی مناطن ملحق میشه و بحثش خلاصه اینجاست. کسی بخواد بحث کنه باید در همین جایگاه بحث بکنه. ببینید معاشین هم چیزی دارن ندارن، چیزی گفتن نگفتن. عبارت رو نگاه کنید، وفی جامع مقاصد و مسالک کما ان ایزاه نافع و میسیه. اینا رو قبلا مشخص کردیم. انها الهاق الناس بعضهم به بعض، گفته قیافه الهاق الناس بعضهم به بعض. حالا این نکته که هست اینه که حالت اینا همشون عرب بودن، قبول داریم همشون عرب هن، اینا لبنانی هن، ولی فقط ایزاه نافه مال قطیف قطیفی، ولی قیافه نتیجهش الحاق و ناس بعض هم به بعض یا خودش نتیجهش قیافه یعنی دنبال شکل و هیئت رفتن، گر نتیجه الحاق و ناس بعض هم به بعض، یا برعکس عدم الحاق ناس بعض هم به بعض. متعینا بیگه خیلی دنبال این ریزکاری ها نبودن، این مستنی روشنه مثلا. و قید فدروس و جامع المقاصد کما به تنگی حرمت ها به ما اذا ترتب علیها محرم. یادتونه دیروز یه فعل جمله داشتیم؟ بله، این فعل جمله دیروز حالا داره معنا میشه، مقید کردن چند تا بزرگوار در این دو سه کتاب حرمت قیافه را به صورتی که به موردی که به جای ما میذاریم مورد، اذا را هم که معنا نمی کنید، بنابراین شده دیگه حرمتش را مقید کردن به صورتی که مترتب بشه بر قیافه محرم. مثل که کسی متهم به زنا بشه، کسی متهم به دروغگویی بشه، کسی متهم به مسائل دیگه بشه. و ظاهر انه مراد الکل، شیخ انصاری میفهمون که این ظاهرا همه همین نظرشونه. و الا و مجرد و حصول اعتقاد علمی او ظنی به نسب شخصن، بخونید لا دلیل علی تحریمه. یک کسی واقعا غائب باشه و اعتقاد علمی یقینی یا گمان به نسب شخصی پیدا کنه، هیچی هم نگه ها، هیچ حرامی هم، کسی هم متهم به دروغ نکنه، کسی رو متهم به زنا نکنه، اصلا بروز نده، لا دلیل علی تحریمه، دلیل بر تحریمش نیست. این که دوستان فتعملو که از خارج میگفتم ها، نگفتم فتعملو. ببینید شیخ میگه ظاهرن ترتب حرام مراد همه و الا مجرد اعتقاد که دلیل بر تحریمش نداریم. این عبارت میدونید چه خوب بود وقتی که بین ترتب حرام با مجرد حصول اعتقاد فاصله نبود. پیش میکنید که ایشون میگو مجرد اعتقاد که حرام نیست، از یه راه دیگه میمونه، به اون صورتی که ترتب علیها حرام. ما اصلا ممکنه یک واسطه اینجا بزنیم، مجرد اعتقاد نباشه، مجرد اعتقاد نباشه اما ترتب حرام هم نباشه. مثل که یه نفر هست میگه آقا شما اشتباه میکنی مثلا پسر فلانی هستی مثلا و شناسمات اشتباه گرفتن، نمیگه مادر رو دروغ گفتی، مادرش اصلا 250 سال پیش مرده هیچ کار نداره، میگه آقا شما و حالا میگه آقا این اشتباه شده، شناسمه شما اشتباه شده مثلا کذا و کذا، بچه میگه مادرش مرده، میگه من مادر شما میشناختم، مادر شما اسمش مثلا روغنیه بود، تو شناسمه شما آمده ام کلثوم مثلا. ترتب حرام نیست، هیچ کم مورد اتهام قرار نمیگیره، در عین حال اعتقاد هم نیست، بروزه. یعنی ما سوالی که از شیخ داریم اینه که اگر کسی قیافه رو دنبال کنه و بروز بده، بروز بده یعنی مجرد اعتقاد نباشه. چی میگید شما؟ عبارت حدیث در نمیاد، عبارت خلاصه تأمل داره. ببینید بازم معاشین چی کار کردن؟ ممکنه بگیم ما چه پیشبینی که نمیتونیم بکنیم، اصلا اصل این کار نباید بروز پیدا کنه، مثل تنجیم ها میگوستیم اعتقادش صرف اعتقاده، اما این اعتقاد نباید ابراز بشه. ضمن این که عبارت بالاخره اعتقاد نمیگن بروز، شما چیز که قابل توجیه نیست بگیم حالا اینم مراده ایشون هم یه حرف دیگه هست. اون مال وقتی که ما رو بروزش حساسیت نداریم، میگیم آقا این عقیده شماست که داری ابراز میکنی، نه که اعتقاد علمی ابراز باشه، نه که روشنه که اعتقاد زیر ابرازه، میگم آقا این عقیده شماست، بلیزه اگر ابرازش حساس باشیم میگیم آقا عقیده چرا ابراز کردی، میگم هر راستی رو باید بگه، از تأمین کن لیسا چی کل مونی علم انجوان، هر چیزی که آدم میدونه که نباید بگه، هر چیزی راست هر راستی گفتن جایزه، اینه که عبارت ناتوانه. ولذا نهیه فی بعض الاخبار ان اتیان القائد والاخذ به قوله، به همین خاطر در بعضی از اخبار نهی شده که انسان بره سراغ قائد و اخذ به قولش بکنه. از این که پس معلومه صرف اعتماد مشکل نداره، اونی که مشکل داره اخذ به قوله، واسه همین حرف ما اینجا میاد، اخذ به قول اهم از ترتب حرام. ففل محکی عن الخصال، از خصال حکایت شده، خودم ندیدم، در محکی از خصال ما احب و ان تعتیه هم، من دوست نمیدارم شما بیرید پیش قائف، این دو جاها معمولا ازش تحریم در میاد. و ان مجمع البحرین مرحوم ترهی ان فی الحدیث لا آخذو به قول قائف، قول قائف رو من نمیگیرم، پیروی نمی کنم. و قد افترا بعض العامه على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في انه قضى بقول العامه، در روایات ما آمده در متون دینی که اهل سنت به رسول خدا تهمت دادن که ایشون سراغ باطل میرفت. وقد اون که نزاله که علیهم به الاخبار، در اخبار هم غیر شده این معنا، یعنی علا اهل سنت که چه این حرف رو میزنن، خیلی آقا اصلا این سلمان رشدی خبیث راجب رسول خدا یک حرف زد که اون فتوای تاریخی امام، ولی اگر کلندیاتی که بعضی از اهل سنت راجب رسول خدا دارن کنار هم بچینیم، بله یه دفعه هر تکش توی عبارتی کنار چند تا فضار این گم میشه. لاتایلاتی که این نادونها دارن از همون اولی که اون دردمدارشون گفت علیعظب الله این رجله لیعجر، از همون جا شروع کنیم بذاریم کنار هم، سیمای رسول خدا یه چیزی همونی که سلمان رشدی میگفت به همون شکل در میاد، این هم یکی از اون حرفاییست که رسول خدا زدن. کما یشهد و بهی ما ان کافی. ایشون میگن شهادت میده به این انکار و به این تحریم، به این نرفتن سراغ غافه و نو یشهد و بهی رو دقت کنید، شهادت به همینه که ما دنبالش هستیم، آنچه که از کافیست، کافی از زکریا ابن یحیی ابن نعمان مصری. یحیی زکریا ابن یحیی که خودش مشکل رجالی داره، زکریا میگه قال سمعت علی ابن جعفر، شنیدم علی ابن جعفر که از امامزادهای بسیار بزرگواره، تو این امامزاده ها گاهی انسان یک چیزایی رو میبینه آقا اینه عجیب، یکی این هسته که احمد ابن موسی شاهچراغ شیراز، اینا کسانی بودن که خودشون امام بودن، خودشون دبدبه و کبکبه داشتن و اینها در مقابل امام زمان خود، و شما نگاه کنید علی ابن جعفر پسر امام صادقه، بهرن میشه برادر امام کاظم، عموی امام رضا، عموی امام رضا میشه دیگه، عموی امام رضا، و میشه امام جواد، میشه نه چی میشه محمد خلاصه عموی بابا، حالا دیگه معلومه دیگه، نمیخواد اجتهاد کنه روشن. وقت چنان این بزرگ جواد با این سن و سال مقابل این آقا کرنش میکنه که بعضی براشون جا افتاده نیست، بالاخره شما مثلا حتی کفش حضرت رو جفت میکنه، کفش حضرت رو برمیداره، وقتی سوال میکنن میگه شما نمیفهمید مسئله امامت، این حرفا نداره که حال من کی هستم، او کی هست، سنم چقدر بزرگتر، من عموی باباشم، یه حرفا نیست که امامت یه حساب دیگری داره. خب این خیلی سخته انسان بگذره از این ریاست، آخرین چیزی که از دل انسان امام فرمودن از دل مؤمن میره، وقتی حب همسر رفت، حب مال رفت، حب شکم رفت، حب همه اینا که رفت، این لامستر میمونه، حب ریاست میمونه، بذار طرف همه مجاریش و منافذش از کار افتاده ولی حب ریاست از کار نیفتاده، تازه مبتلا شده به حب ریاست، و خیلی ها تا آخر به گور میبرن این رو، این دهانه میکنه اینها رو، آخر چیزی که از دل انسان در میره خود به ریاسته. ولی دوستان حالا مناسب شد عرض میکنم، خیلی هم آدم اهل فکر باشه راحته، یعنی آدم این بار فکر بکنه میبینه سمم بازا واقعا آخرش چی؟ همین چیز راحت که با یه ذره فکر از کله انسان در میره، بعضی تا آخر عمر هاشون نمی کنه. این ریاست من گاهی گفتم ها نمیدونم تو بحث دوستان بودم، مثلا ما خودمون رو میگیم حالا، بله ما که من و شما بنا نیست که بشیم دبیر کل سازمان ملل یا ریاست مثلا جمهور آمریکا، یا مثلا حالا به حسن قادر ریاست جمهور کشور خودمون، حالا ما دیگه نهایت چیزی که مثلا ریاست دنیا بداره مرجعیت دیگه، بین مرجعیت که نیست، خب حالا آخرش چی؟ حالا از فرد و صبح آشده مرجع پر کردم پشت رساله آیت الله، واقعا فکر کنین دوستان اینا، خوب آدم فکر داشته باشه، آیت الله العظما خب آخرش چی؟ آقا دو بار که میرشتن دفعه سوم دیگه اون کلیف اول رو دنیا خاطره چند اینها، دو بار که گفتن دفعه سوم اون کلیف اول رو نده، دو بار که اسم آنم از تلویزیون بودن دفعه سوم دیگه هیچ من میشنبه مثل که کس دیگر دارم میکن دو اون کلیف اول، تازه اگه اولش آدم بی خیال باشه بی فکر نکرده باشه میری بیرون، حالا چهار دست و بوسیدن خصوم من مازا خدا رحمت کنه، من دیرم در چشم آقای نجفی کتنگش میذارید دوست دارم دست دستشو ببوسی، آقای بایپایمانی آخرها بید عاجز شده بود دستشو قایم میکرد، آقای بایپایمانی اینا
این آخر
چهارت بوسیدن تلفن خونت هم شروع کرد زنگ زدن تیدون دفتر هم شروع کنه چهارت خط بکشی فاکس و نمیدونم اینترنال اینا شروع کنه ببینید باور خیال ها آدم هیچی نمیزن پولم مثلا ماهی صد میلیون دویست میلیون بیاد مثلا خرکی کاشون هی بیاد رد کنیم بره قرشه این تربه ماشی خمساری که من بگیم گفتم ما مثل خرکی کاشون هستیم جنس به اون میدم میگم اون که میری بده فلانی ما سرمیمان به اون میدم میگم بده فلانی اگر هم دیگه داماد و پسر و دختر و این دوربریان استفاده کنن که فردا اون که به ماشون ولی زا دوستان همیشه دعاتون این باشه که خدایا حضرت آدم به بهانه فرار از اینها بشه خونسایی مشکل اینم فایده نداره یعنی این جهان من برم میاد از اینا هیچی یه قول معروف شکاله هستی شهردار زنجان تو خونه شهرداره دیگه برای خانم زنجان چیه زنجانی داری مگه خب شکاله هستی آن گفت نماینده امام در بیت اما اینجا میگم زنجانی هم بچه خب حالا شما که چیزی گوش کن این واقعش زرگل مسئله دیگه این آخرش چی؟ خب من مورد بله اینجوری نه این به درد نمیخوره آدم باید خدمت بکنه ولی خدمتی مزه داره خدمتی ارزش داره که در گمنامی باشه مگر یه چیزای خودش بیاد که دیگه ها تبییز گاهی خودش میاد نمیشه کارش بکنی اون دیگه آنا دفت آدم نیست آدم دنبالش نباشه این امامزاده بزرگوار از اوناییست که تونست از اینا بگذره علی ابن جعفر این علی ابن جعفر قوم معلومیست ایشون اینجا باشه این نزدیک قریز در مدینه من رفتم سر قبر این بزرگوار قبرم که دستگاهی داشته ایشون گنبد و بارگاه و یه مجتمع فرهنگی بوده این خبیث های وهابی که آمدن عربستان خراب کردن فقط یه قلعه مانندی بود که من سال گذشته دیدم قلعه بود که قبرم داخل این قلعه بود که نرم دور برش هم خراب بیاد سنگلاخه شنیدم امسال همون قلعه رو هم خراب کردن صاف کردن که دیگه هیچ اثری از قبر ایشون نماند ولی حالا همین جایی که هست گاهی آدم احترام اونجا بره اینجا یه فاتحه بخونه سمعت علی ابن جعفر آره؟ نه همینه منطور معلوم نیست اینجا باشه معلوم نیست اینجا باشه حتی بعضی هم گفتن این غیر اونه اشتباه شده گفتن آقای نجفی مرسی خود این علی ابن جعفر اون علی ابن جعفر نیست هست علی ابن جعفر اینجا اما اون این نیست علی ابن جعفر برادر امام کاظم میگه من شنیدم یحدث الحسن ابن حسین ابن علی ابن حسین فقال والله لقد نصر الله ابا الحسن الرضا زکریا میگه شنیدم حدیثو درست معنا کنید زکریا میگه شنیدم علی ابن جعفر صحبت میکرد با حسن ابن حسین جعفر. علی ابن جعفر داشت به حسن ابن حسین میگفت که والله لقد نصرنا ابو الحسن الرضا، به خدا قسم که خدا به کمک ابو الحسن الرضا آمد، کمکش کرد. فقال الحسن، حسن گفت آره ای والله درسته، جویل تو فدا قربان، جویل تو فدا پاسش میشه قربان، جویل تو فدا لقد بغا علیه اخوتو، ستم کردن درش برادرانش. امام رضا هم بگی که دو تا خواهر و برادر نداشتن که 37 نفر بودن دیگه. خب تو اینا همشون هم که امام شناس نبودن، همشون هم که معلوم نیست در مقابل امام رضا متعبد بودن، نزا اینا بعضی نادونی ها رو کردم طبق این حدیث. فقال علی ابن جعفر ای والله، عرب ای رو بیشتر میگه تا نه، و الان هم همینطور تو عرب ها ای ناقصتر تا نه چی؟ ای والله شوفرش اینه. فقال علی ابن جعفر ای والله، معطل نشید علی ابن جعفر گوه آره همینطوره، تصدیق کرد. علی ابن جعفر اضافه کرد و نحنو امتهو بغینا علی، ما اموها هم نسبت به امام رضا ظلم کردیم، کم لطفی کردیم. فقال له الحسن، اینجا دیگه حسن خبر نداشت، گفت جوهر تو فدا کیف سرعت تو، شما نگه چی کار کردیم، فهنی لم احضر کن، من حاضر نبودم که مثلا نبودم چون مسافرت بوده یا خبر نمشته. قاله قاله کی؟ علی ابن جعفر. شو تفقیست رو گفتن علی ابن جعفر، گفت فقال له اخوتو، برادران امام رضا به امام رضا گفتن و نحنا ریزم، ما هم گفتیم، ما یعنی ما اموها، ما کان فینا امامون قطو حائل اللون، ما تا الان نداشتیم امامی که حائل اللون باشه، حائل اللون متغیر اللون، اصله گندمگون، شاید گندمگونی بوده که مایل به سیاهی بوده. فقال لهم الرضا خب اتنی، امام رضا آمدن این پسر من شک نکنید. فقالو پناه خداست، این رسول الله قضا بالقافه، رسول خدا طبق قافه قضاوت میده، این همون افکار کیات کله اینا بوده سنی ها. فبیننا و بینک القافه، پس بین ما و تو هم قافه هرچی بگه. فقال امام رضا فرمودن اب اسو انتم الیه، خب شما بفرستید پیش قافه، من حرفی ندارم، و اما انا سلام، من نمیفرستم. چرا امام هم دارم من نمیفرستم شما بفرستید؟ اونا مدعی بودن، اصلا ممکن بود امام میفرستم فردا یه زیدی میگفت تو را که میومدن همانه کردن، امام بودن شما بفرستید. یا یه چیز دیگه هم هست و اون اینه که امام مخالف بودن، گفتم من این کار خلاف رو نمی کنم، شما که میگید پیغمبر این کار کرده یا علی سنت رسول خدا هم که باید شما این کار بکنید، ولی من این کار رو نمی کنم. این ابعثو هم نمیخواد دستور بده که بفرستید، میخواد بگه حالا که مطابق بیان خودتون بفرستید. آقای خوی دارم که این حدیث مشکلات داره، خلاف ضرورت مذهبه، چطور امام عمل کند به کار خلاف؟ اشکالش اینه که امام عمل نکردن، این ابعثو هم به انگیزه هم نبوده، یه اشکالات ایشون گرفته به این حدیث که به نظر ما اشکالات برای نیست، یه اشکال دیگه هم گرفته که چطور عمه های حضرانو میرسیم به زنها، اونا صورتشون رو باز کردن که قافه ببینه، حالا ببینیم این حد اینا توی این روایت یا نیست. و بعضی از آقایون هم محشین مکاسب باز از ایشون متابعت کردن، ما حدیث ممکنه مشکل سندی داره رد کنیم، اما این اشکالات به نظر ما وارد
نیست شب مطالعه میکنید، هم مصباح الفقاهه رو ببینید هم ارشاد و طالب رو، و به نظر میاد اشکالات این دو بزرگوار وارد نیست. ولا تعلموهم لما دعوتموهم الی. امام میخوان خوب محکم کاری هم بکنن، گفتن اعلان نکنید اینا رو که برای چه کاری دعوتشون میکنید. امام خواستن هر گونه بهانه رو از دست اینا اول بخواستن خودتون بایی دنبالشون، بعد اصلا نگید ما برای چی میفرستیم. ولی یکونو فی این قضیه هم تو خونه شما باشه، تو خانه من نباشه. اینا حاکی از اینه که امام به این کار راضی نیستن. چطور میگیم این امام امر کردن بعد اینو مشکل روایت حساب کنیم؟ عجب از حرف آقای خویی. فلما ما جا او وقت آمدن، اینا رو داره علی بن جعفر میگه، و قعد نافل بستان رفتون توی باق مال همینا بوده، و استفت امومته و اخوته و اخواته، اموهای حضرت، برادران حضرت، خواهران حضرت صف کشیدن. این خواهران حضرت نه خواهران امام جواد ها، خواهران امام رضا، چون امام جواد بحثی که اصلا خواهر داشتن یا نداشتن، یک احتمال است که یه دختر امام رضا باشه، نام فاطمه هست تاریخ. و اخذ الرضا، حالا برای اینکه خوب این کافر رو گمراه کنن، امام رضا جز به اینا نبودن. امام رضا یه لباس پوشیدن به عنوان باغبان، خدا شما برو اصلا اون طرف باغبانی بکن، باغبانی بشو که اینا فکر کنن پدر جز همین بحث هست. و حضر رضا امام رضا رو آوردن، و البسوه و جبتن من صوفن و قلم صوفه، این لباس ها رو به حضرت پوشاندن، لباسی از پشم و یک کلاهی، و وضع او علا اونوبهی مسحات هم یک دیدم دادن دست آقا، و قالو لهو ادخل البستان که انکه تعمل و فی، برو شروع کن مشغول کار، مثل که کارگر باغ هستی. ثم جاءوا بعلی جعفر علیه السلام، بعد امام جواد را آوردن، و قالو الهقو هذا الغلام به ابی، یعنی کاملا اینا رو دارن گمراه میکنن، گفتن این بچه رو به یکی از این به پدرش ملحق کن، در حالی که پدر جزء صف نبود. قالوا ما له هنا اب، پدر تو اینا نیست. واقعا اگر این حدیث صادق باشه اینا خیلی قوی بودن، ما له هنا اب، حالا با 2000 تا وسیله این همه اشتباه میکنن، اینجوری بوده قدیم، مثل همون کاهنی که زمان پیغمبر بوده، یا اون ردیابی که پیغمبر تا دم قار دنبال کرد، اینا یه چیزایی داشتن که ما لهو هنا اب، ولیکن هازا اما ابی، اشاره کردن به علی بن جعفر، گفتن این عموی باباش، و هازا عمو، این یکی پدر عموشه، و هازهی عمته، این عمشه، حالا از کجا داره که صورتش باز بود، اینا نگاه صورت کردن، خب حالا یه مقدار صورتی مجازه، بله، یا مثلا شاید از قدم های عمو فهمیدن، از بدن فهمیدن، اینا از هر چیزی جوانی از قدم هم میفهمیدن، بله، حالا میخوام بگیم نگاه چشم نامرام نکردن، میخوام اون دستش کنه، اشکال آقای خویی و آقای تبریزی رو جواب میده. بعد گفتم که و حاضهی امت او، و این یکن لهو هنا اب، اگر پدرش اینجا باشه اون که داره باغبانی میکنه، فهو صاحب بستان. بعد دلیل هم آوردن، گفتم فان قدمیه و قدمیه، اینا قدماشو مثل همه. فلما رجع ابو الحسن، وقتی حضرت اومدن جلو سیما پیدا شد، دیگه قاطع شدن، گفتن هازا ابو، از طریق قدم میخواستن بفهمن، مشکوک بود ولی از نظر صورت راحت فهمیدن. فقال علی ابن جعفر، ادبش اینجا، فقمت و بلند شدم، و نسست و ریغ ابی جعفر، آب دهان علی ابن جعفر رو مکیدم، و قلت و اشهد و انک چی؟ امامی الخبره نقلناهو به طولهی تیمونن. البته تیمون حالا چرس کنم، ولی یه چیزایی از این حدیث در میاد. مظلومیت ائمه، امام رضا تو اهل بیت باز خیلی صاحب پرستیج و صاحب موقعیت، و مثلا بیان بیان آقا شما اینو میگی ولی باید از طریق خواب. اینا مظلومیت امام، اونا از نزدیکان معلوم، اینا امام زمان رو درست نمیشناختن. آقای خوی باید یه اشکالی داره که اینا اگر امامت امام رضا قبول داشتن، معلومه که قبول داشتن دیگه، اینا کسانی بودن که امامت امام رضا رو قبول داشتن. امامت امام جواد اگر امامت امام رضا رو قبول داشتن که به حرفش رو قبول میکردن دیگه، دیگه نیاز به این حرفا نداشت. ولی ما فکر میکنیم امامت مثل که امروز برای ما جا افتاده است، اون موقع برای همه خیلی از این امامزادانی نزدیک داداش امام بوده، امام درست نمیشناخته. ولی دیدید در رجال میگن این تضعیف قدیمی ها درست نیست، چون یه چیزایی رو قلوب میدونستن که امروزه قلوب نیست و جا افتاده است و با عدله ثابت شده. اینجور نیست، اینو چه بسا میدونن امام رضا امامه ولی حرف امام رو میخواستن از یه طریق دیگهی تایید بشه. یه دو سه حد میخونیم جای حساسش رو رها میکنم. از سامنه عشره هیچده هم الکذب، میتونیدم کذب بخونیم. من فکر کنم عرب ها دوسته میدارن کذب بگن، در حالی که ما کذب رو راحت تر میگیم. هر کذب و حرام، و نمیدونم در قرآن اصلا کذب مانه یا نیومده، کذب میاد در قرآن، نه بله کذب میاد، اصلا عربا کذب رو دوستر میدارن بگن. الکذب و حرام، اون ما کذب میخونیم، کذب ترجمه میکنیم. به ضرورت عقول و ادیان، هر کس دو گرم عقل داشته باشه میدونه که کذب. ادیان هم که معلومه. و یدل علیه الاربعتون ادله، الادلتون اربعه، الا ان الذي ينبغي كلامه هنا في مقامات. این بحث حرمتش یه بحث مبتذلیه، بحث اصلا نداره، باید در دو جهت بحث کنیم. یک من الکبائر، دو در مصوبات. اما الاول فالظاهر من غیر واحد من الاخبار کالمروی فی العیون، در عموم اخبار رضای صدوق به سندی که صدوق داره تا از متن شازان. بسیار امامزاده این بسیار راوی بزرگوار است که تعابیری از ائمه ما داریم راجع به از ابن شازان، از امام عسکری که واقعا انسانی وقت میرید مشهد نیشابور دیگه، قبرشون کنار نیشابور حتما زیارت بشه، خیلی اصلا حالشون نیست زیارت میشن میرن دیگه. از ابن شازان روایتی که لا یبصر عن الصحیح، کمتر از صحیح نیست خبر، ما نگیم صحیحه اما از صحیح کم هم نمیاره. همچنین مروی از اعمش در حدیث شرایع الدین، عدهو من الکبائر، در موثقه به خاطر عثمان ابن عیسی که صحبت از واقعیت شده موثقه، در روایت موثقه به خاطر عثمان تو روایت هست شده موثقه، ان الله تعالی جعل للشر اقبالا، شر قفل داره و مفتاح این قفل شراب و بدتر از شراب کذبه. حالا دوستان یعنی چه؟ شر قفل داره، شر قفل داره یعنی چه؟ شما چه میفهمید؟ شما که اون ذهن شما بکره و رفشی درش در میاد اولش شما درست کنیم، اون بعدش درست میکنیم شما. شر افعال ها، شر قفل ها زده شده. یعنی چه؟ چطور باز برندگی داره؟ خب اینو یواش یواش مطالعه کن. یه بحثی رو دوستان امروز روانشناسا دارن، بحث مهمی هم هست که طبیعت انسان به کدام سوست. رسما بعضی میگن طبیعت انسان به طرف شره و باید عواملی بیاد که بکشنش به طرف خیر. بعضی میگن انسان بی‌طرفه، لذا اگر تو جنگل بزرگ شه نه به طرف خیر میره نه به طرف شر. آموزه‌های دینی ما میدونیم هیچ کنو تایید نمی کنیم، میگه انسان به طرف خیره، یعنی شر دست دست به روی انسان. این عبارت معنیش اینها اِنَّ لِشَّرَ اَقْفَالَا جَنَّهُ شَرْ، توی به قول دوستمون چمدانیست، توی گنجینهیست که درش قفله. لِشَّرَ اَقْفَالَا یعنی شر رو گذاشتن تو یه جایی چند تا قفل دارن درش. کسی که سراغ شر میره با چند تا قفل رو باز کنه، یعنی چند تا قفل رو بشکنه، باز کنه بشکنه. اول قفل فطرت رو، بعد قفل عقل رو، بعد قفل دعوت انبیا رو، چون اینا هست. این قفل رو باید بشکنه بره سراغ شر. این لشغل چی؟ حالا چند تا قفل زدن برش و اینا رو باز کنه، باید بشکنه. بعد خب این فکرت میخواد باز بشه، میخواد بشکنه، کنار بره، شراب بیاد اینا رو باز میکنه. چون عقل از بین میره این گفتار دیگه از کار میفته، فکرت میفته، خود عقل میفته، دعوت انبیا. این معلومه که مادر همه اینا باز عقله، یعنی عقل چون شراب تناکارش میکنه عقل از بین میبره دیگه. بعد دیگه تا آخر دیگه، بعد این حدیث میتونه اون نقطه مهم روانشناسی استفاده کنه.